أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از دهه عاشورا بحث نگاه به خدا بود و مسئله بیستم از مباحثی که راجع به صفات پروردگار صحبت میشه این هست که خداوند مرئی نیست. اما همین که میگیم خدا مرئی نیست، دلیلش هم خیلی به قول ما واضح است و میگیم واجبیت خدا نفی رؤیت میکنه و اون ممکن الوجوده که قابل رؤیته، اما در این حال یک ایراداتی گرفته شده که یه بحثش رو قبلا گفتیم، از جمله این که چرا آیه قرآن بحث ناظر بودن به پروردگار رو مطرح کرده در سوره قیامت. می فرماد وجوه یومئذ ناظره، این ناظره با سادزاده به معنی اینه که خیلی شاداب و خرم هستن این چهره ها، و اینایی که چهره هایی که خرمن دنبالش گرده الی ربها ها ناظرتون، این ناظره با تازا هست که صریحا میگه نگاه میکنن به سوی خدا. یکی هم سؤال حضرت موسی علیه السلام بود که خدای متعال رو خیلی با صراحت ازش تقاضا کرد و گفت رب ارنی انظر الیک، خدای خودتو به من نشون بده تو هم ببینم. انظر الیک، اون رب ارنی انظر الیک روش صحبت کردیم. بنا شد این الی ربها ناظره رو این بحثش باقی موند که اینم الان اهل تسنن بهش تمسک میکنن و تو کتاب هاشون هم اومده و میگن خدای متعال تو دنیا دیده نمیشه اما در قیامت وجوه یوم اذن، یوم اذن یعنی فی القیامه، در اون روز اون وجوهی که ناظره هست اونها الی ربها ناظرتون، خیلی با صراحت میگن. من بعضی کتاب هاشون که دیدن، کتابی که 7-8 سال پیش یه جزوه بود از وهابی ها دیدم، تو مقدمش دیدم همین بحث آورده بود، منتها نوشته بود خدا دیده میشد انشالله، یه انشالله اضافه کرده بود که معلوم بود خودش هم شک داشت که بالاخره خدا در قیامت دیده میشه یا نه، انشالله دیده میشه. علی حال اگر ما میگیم خدا ممتنع از رؤیت او، این آیه رو چه بگوییم؟ به خصوص اینکه این آیه کلمه اله داره، اله ربها ناظرتون. این اله ربها جار مجرور مقدم افتاده، حالا شما مؤخر بیاریدش میدید چقدر صریح میشه ناظرتون الی ربها. کلمه ناظره اگه با الی متعدی شد دیگه صراحت پیدا میکنه در رؤیت با همین چشم ظاهری، میگه داره نگاه میکنه به سوی پروردگارش، ناظرتون الی ربها. فقط یه اشکالی وجود داره و اون اینه که ناظرتون الی ربها این جهت رو دارد برای خدا ثابت میکنه و ما قبلا گفتیم که خداوند لیست فی جهتت. خیلی میگه شما جواب اینه، ضرورت مقدر میشه به اندازه خودش، و اون اینه که اینجا میگیم خداوند جهت نداره، میپذیریم جهت نداشتنش. آمگوم این الی ربها ناظرتون به این معنا میشه، معنای حقیقیش که نمیشد اراده بشه که بگیم خدا در یه جهتیست و در قیامت اینا میرن اونجا و مثلا تو اون جهت نگاه میکنن خدا رو میبینن، این که محال میشه. وقتی محال شد که خدا در یه جهتی باشه، باید بریم سراغ معنای مجازی دیگه. معنی حقیقیش نشد. اقرب المجازات این میشه که سبب رو ازش صرف نظر بکنیم و بگیم مراد مسببه. استعمال لفظ سبب در معنی مسبب که خیلی زیاده است و خیلی هم شیرینه و استعمالش هم فراوانه، تناسبش هم تناسب سبب مسببی است. اینجا میگیم سبب ما چیه، مسبب چیه. سبب اینه که داره با چشم نگاه میکنه. فرض کنید خدای متعال اون گوشه باشه، نعوذ بالله، حالا من ساده حرف میذارم که دقیقا بگیم سبب مسبب چیه. خدای متعال اون گوشه باشه، سبب اینه که من نظر بکنم به او. این سببه. نظر که میکنم مسببش یعنی معلولش چیه؟ دیدن خداست. حالا من مثال رو خودمون بزنم. فرض کنید شما الان جلوی من نشستی، من روم این طرفه، میخوام شما رو نگاه کنم. سبب مسبب چیه؟ اینه که نظر میاندازم به صورت شما، به دنبال نظر شما رو میبینم. پس اون دیدن معلوله و علتش نظره. خب در مورد من و شما الان من هم سببه هم مسببه، یعنی نظر میاندازم بهتون و به دنبالش خودتونم میبینم. در مورد خدای متعال گفتیم نمیشه نظر بیاندازیم به خدا، چون لازمه جهتش و این محاله. میگم خب این سبب ولش کن، مسببشو بگیر. مسبب چیه؟ نه که بدون اینکه نظر بیاندازه به خدا، خدا رو با چشم میبینه، همین چشم ظاهر. این همون حرف اهل تسننه دیگه. به یه بحث علمی اومدیم اینطوری مطرح میکنیم و میگیم خب واقعا این درسته. حالا این که اول بگیم الی ربها ناظره، ظاهرش هم سبب است هم مسبب، یعنی هم نظر است و هم دیدن رؤیت. بعد بگیم نظرشو نمیتونیم بپذیریم به خاطر اینکه محال است و خدا در یک جهت نیست. خب نظره هست که مسببشو میگیریم. بعد میگیم خود چرا تو قرآن گفته الی ربها ناظره؟ میگم اینجا لفظ سبب رو به کار برده، اما مراد مسببه. این صحبتی است که برای اثبات دلیلشون مطرح کردن. آخرش میخوان بگن خدای متعال در قیامت دیده میشه و با چشم. جواب دو تا جواب رو در کتاب بیان کردن و یه جوابم ما عرض میکنیم. جوابی هم که دو تا جوابی که در کتاب است ما اصلا نمیپذیریم، ایراد داریم بهش. اول دو جواب کتاب رو بگیم. گفتن وقتی که ما اثبات کردیم، البته اینم نگفتن، حالا منظورشون اینه، وقتی ما اثبات کردیم رؤیت خدا محال است، باید با دلیل عقلی قطعی، وقتی گفتیم نمیشد خدا دیده بشه، باید توجیه بکنیم این آیاتون. دو تا توجیه میکنیم. یا میگم الی ربها ناظره، یعنی الی آلاء الله ناظره. آلاء همون نعم الله است، یعنی وجوه یومئذ ناظره الی آلاء الله، نگاهشون به نعمت های خداست. بعد میگن ناظره به معنی منتظر است. الی آلاء الله منتظره، منتظرن که این نعمت‌های الهی بهشون برسه. اینطوری توجیه کرده. پس الی ربها یعنی الی آلاء ربها، یه مضافی جدا تقدیره. این یه توجیه. توجیه دو هم باز گفتن الی ربها یعنی الی ثواب ربها ناظره، باز مضاف در تقدیر گرفتن. یعنی هر دو تو توجیه به تقدیر مضافه. در اون روز چهره های خرم و شاداب نگاهشون به ثواب خداست نه به خود خداست. الا ثواب الله ناظر. این دو تا توجیه ذکر شده. عرض شود که ما یه قانون کلی در تفسیر داریم، با اون قانون کلی صدها مسئله رو حل کردیم. این که میگم صدها شد بیش از هزار تا مسئله باشه، و اون اینه که مرتب از این تقدیرات هر جا میگه ما هیچی اینا رو قبول نداریم، و اون اینه که خدای متعال بلد بود مضاف و در تقدیر بگیره. ما نمیخواد چیز یاد خدا بدیم که اگه گفتیم اینجا چیز در تقدیره، معنیش اینه که نعوذ بالله خدای متعال نمیدانست، اما ما میفهمیم، ما داریم میگم اینجا اینه، و این که درست نیست که. یا اگه بگید تقدیر آیه اینست که الا آلا الله ناظره، بعد ناظرم بنای منتظره معنا کنیم، یا الا ثواب الله ناظره، اینا رو بگیم، خب معنیش اینه که خدای متعال عبارتش ناقصه، فعلا حذف شده این کلمه، مضاف نیست در آیه شریف، و ما نمیتونیم بگیم آیه شریف ناقصه. اگه میگید در تقدیر است، خب بلافاصله میگیم اصل عدم تقدیر، یعنی اگه شک کردیم یه چی در تقدیر، اصل عدمشه، تقدیر رو برش میداریم، میگم نه هیچی در تقدیر نیست. و این بحث فقط به درد اینجا نمیخوره، داریم صحبت که میکنم کل تفسیر رو در بر میگیره. مثلا مباحث نحوی که میگفت من 17 تا معنا داره، یعنی کل 17 تا همه خراب میشه، یه مرتبه 17 تا معنا رو ما خرابش میکنیم، میگم نخه با عوض میخوام با رو میگفت، بای حرف جر میگفت 17 تا معنا داره، نخه با 17 تا معنا نداره، با یه معنا بیشتر نداره. اما این که بگم با اومده است، تو معنای اله استعمال شده است، با تو معنای من استعمال شده، با به معنای لامه، خب چرا اینا رو میگه؟ خب مگه خدا بلد نبود لام بگید؟ و اینا چیه که ما میگم هر حروف جاره را هر کنون برای 4 تا 5 تا 10 تا 17 تا معنا برش درست میکنیم؟ نه، هیچ کدوم از اینا تعدد معنا نداره، یه معنا بیشتر نیست. یا تو مغنی معنای تضمین رو اگر یادتون باشد خیلی جا مطرح میاد، ما هیچ کدوم اینا رو باز قبول نداریم. یعنی همه این یه قانون ما امروز گفتیم، با این قانون چقدر بحث عوض میشه. یا تو عوامل فنه میگفت گاهی یه کلمه در تقدیر است، مثالی که میزد میگفت وسأل القریه، بعد میگفت اینجا بوده وسأل اهل القریه است، چون قریه که نمیگن سوال کن، دیوار که نمیگن سوال کن، وسأل قریه، گفت اینجا وسأل اهل القریه بود. ما اونم قبول نداریم. چرا؟ از عدم تقدیره. وسأل اهل القریه که نمیگن هم وسأل القریه است، و این همونه که اگه گفتیم یه اهل در تقدیر بگیریم، درسته معناش زیبا در میاد، اما داریم خرابش میکنیم کارو. دو تا اشکال داره، یکی این که خدا سرش نمیشد اینجا بگید اهل القریه، ما سرمون شد. نکته دوم اینه، نکته اساسیش اینه سا که وسأل القریه داره مبالغه میکنه. بچه ها یعقوب دارن به پدر میگن وسأل القریه، میگن ما هیچ کوتاهی نکردیم، همه میدونن، گدست همه میدونن، در از در دیوار سوال بکن. این که میگن همه میدونن این مبالغه است، گد از در دیوار زار همه میگن، ما هیچ کوتاهی نکردیم برای بنیامین، اما چکار کنیم؟ خب دزدی کرد دیگه، اون پیمانه ملکو برداشته بود، همه فهمیدن. بنابراین بچه های یعقوب نگفتن وسأل اهل القریه، بعد قرآن اهلشو حذف بکنه، بعد ما بگم اینجا اهل در تقدیر سوره اضافه کنیم، که خراب کردن کاره. خود بچه ها داشتن به شکل مبالغ داشتن قسم میخوندن برای باباشون، گفتن تو باورت نمیاد که ما چقدر کوتاهی، چقدر زحمت کشیم، کوتاهی نکردیم. اما همه فهمیدن که این بنیامین دزدی کرد و لذا اون پادشاه مصر رو نگهش داشت. اما چیکار بکنه؟ همه فهمیدن. وقت میگفتن وسأل القریه، یعنی از شهر سوال بکن. و این مبالغه توشه. حالا اگه من اهل اضافه کردم دیگه مبالغه توش نیست که. یا مثلا اون آیه لأصلبنکم فی جذوع النخل فرم گفت فی بنه علاس. میگیم چرا بنه علاس؟ چون میگه فرعون وقتی اینا رو به شاخهای درخت تناب پیچشون میکرد، اگه فی بنه ظرفیت باشه یعنی میکردشون تو درخت و بدن انسان که تو درخت نمیره که. پس فی بنه یه فی نیست، پس چیه؟ بنه علاس، یعنی علا جزو انه روی شاخها میبست. جوابش اینه که نه، این فی هم معنی ظرفیته. دارد میگه آنچنان تناب پیچتون میکنن که گویا شما رو فروکن تو درخت، یعنی تو محکم میبندن اتون. ولی خدای متعال بلد بود علا بگه. ما که نباید بیام آیه رو عوضش کنیم. فهم ناقصه، منی که نمیفهمم چیه، باید یه فکری بکنم چیه. لأصلبنکم فی جزوع النخل، خود لأصلبنم نی چقدر تأکید دارد میکنه. معلومه خشم گرفته بود فرعونو، فریاد میزد میگفت آن چنان سب میبندم بدون به این درخت که گویا فرودون کردم تو درخت، اینطوری تناب پیچتون میکنم به درخت، میپیچم بهتون. وقت ما میایم خیلی ساده فیرو و نعلا میکنیم، آدوارد مبالغشو بر میداریم. آمگم شما را روی شاخهای درخت میبندم، اینکه خب مبالغه توش نیست. همش همینه دیگه. حالا وارد این بحث بخوام بشیم، آیه وضوع هم اینه که حد دارد بیان میکنه. میگه دست از نوک دست تا آرنج شسته بشه، نه بالای او، یعنی بالا شسته نشه. مثل این که من میگم این دیوارا تا این یه مترشو شما چکا کن رنگ بزن، یعنی بالاشو نمیخوام بزنی. اما دیگه نگفتن از پام به بالا رنگ بزن که، گفتم تا اینجا حد دارم بیان میکنه، نه اینکه بگم از پایین که اهل تصانان میگن که خب پس شست و هرم باید از پایین بیاد بالا. اینه که نیست. حد دستو گفت که دستو بشور تا آرنجه و مباحث دیگه. حالا ما آیات هرچه داریم مشخصه که هر کلمه تو معنای خودشه، نیم به معنای دیگه معنا بکنیم. بحث تضمین خیلی بحث مهمیست که تو مغنی مطرح میکنه. آیا میکنیم کلمه به یه معنی دیگه است، متضمن یه چیز دیگه؟ نه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، گد انقطاع اینجا متضمن اتصاله. چرا؟ چون انقطاع دنبالش باید ان باشه، انقطاع از. اما انقطاع الیک ما نداریم که، اتصال است که با الی متعدی میشه. پس اینجا انقطاع وردار، اما بگو انقطاع به معنی اتصاله. واقعا اینطوریه؟ یعنی خیلی خنده داره که ما بگیم انقطاع نه اتصال، اصلا اینا دوتا معنی ضد همه. پس چیه اینجا؟ اینه الهی حبلی کمال الانقطاع عن غیرک والاتصال الیک. اینه. پس انقطاع هم معنی خودشه، ما تو اینجا یه مقدارش حذف میشه و این حذفش رو میذارد حذف ما یا علما جایزون. میگه ما خاطر من اینا حواسشون جمع زن دقت میکنند. با کلمه انقطاع یه مرتبه میرد یه تیکش رو حذف میکنه، یه مرتبه میگه الیک. چون وقتی من مثلا از اصفهان میرم قم، به مقداری که منقطع میشم از مبدا به همون اندازه دارم متصل میشم به مقصد دیگه. خدایا کمکم کن منقطع شوم و متصل بشم به تو، به قم مثلا. نه دیگه، نه تضمین رفتید مدام تضمین نمیگم شو رفتید دردی اون بحث قبلا بود. تضمینه دارم میگم، میگم مثال هایی که تو مغنی زده است هر چی نگاه بکنید اینطوریه، کلمه به یه معنای دیگه نیست، بلکه قرینه داریم که با قرینه یه کلمه اینجا حذف شده. خب شده باشه، حالا چرا حذف شده؟ اینا تو فصاحت و بلاغت خیلی مهمه. و اون اینه که اگه من بگم لای حبلی کمال الانقطاع عن غیرک والاتصال الیک، شیرینی الان نداره. لذت که الان میبره چیه؟ اینه که گوینده هم که داره در میذاره، یه که عبارت رو هضم میکنه و قرینه میذاره تو عبارت، اما یه لذت بالاتری هم داره. میخواد بگه این انقطاع بعدش اتصال نیست، بلکه تا منقطع شدی از غیر خدا بلاسه متصل به خدا شدی. به خاطر همینه که من تو لفظ نمیام اون عبارت ها رو بگویم. اگه گفتم انقطاع عن غیرک ول اتصال الیک، تو لفظ چی شده؟ 4-5 کلمه اومده، وقت بین انقطاع و لفظ الله 4-5 کلمه فاصله انداخته. من میخوام میگم فاصله هیچی نیست، تا انقطاع حاصل شد فوری وصل به خدا میشی. اینو میخوام بگم، این قرینه برای این نکته است. وقت این مبالغه توشه، تا میگم انقطاع الیک، میفهمید که تمام انقطاع فوری وصل به خداست. این همونه که گفتم هر یک کیلومتری که از اصفهان دور میشید دقیقا به همون یک کیلومتر نزدیک شدی به مقصد، نه اینکه بعدا میخوایی نزدیک بشی، بعد که نیست، همون لحظه همونه. علی ای حال بحث خیلی بحث مهمیست. از جمله این بحثی که الان اینجا داریم، هم خواجه نصیر هم علامه حلی میگن الی ربها ناظره رو دوتا توجیه کردن که ما هیچ کدامش رو نمیپذیریم. توجیه اول این که الا آلا الله ناظره، و توجیه دوم الا ثواب الله ناظره. نخیر، پس چیه؟ الا ربها ناظره برمیگرده به همون رؤیت به عین الیقینی، یقین به پروردگار که با تمام وجود خدا رو میبینن. این همون چیزیست که تو دنیا هم باید ما پیدا بکنیم، این حالت هم پیدا نمی کنیم. اما دیگه تو قیامت میگه وجوه یوم الدین ناظره الی ربها ناظره. این میشه همون عین الیقینی که دیگه اصطلاحات شو کم بیش اگه اطلاع دارید میدونید اشاره به کجا دارم میکنم. و عرض شود که اون آیه شریفه فمن کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا. این لقاء پروردگار اینه که اگه میخواید خدا رو ببینی، به ملاقات خدا برسی، راهش اینه، گناه نکنی، عمل صالح و خالص باید انجام بدی تا احساس خدا رو ببینی. این چیزی که ما گاهی ازش باز علم حصولی و حضوری هم تو فلسفه ازش یاد میکنیم. تو علم حصولی واسطه میخورد بین ما و اون شیء مرئی. مثلا این لیوانی که جلوی منه، من مستقیم لیوان نیمده تو سر من، جسم لیوان که بیرونه، خود موجود که نیمده. پس چیه لیوانو من دارم میبینم؟ صورتی از اوست. تمام اشیایی که ما میبینیم در اطرافمون صورت او میاد تو ذهن ما. پس علم ما مستقیما به صورت تعلق گرفته، بعد اون صورت منطبق است با شیء خارجی. همش اینه که گاهی وقت همون صورت منطبق نیست با شیء خارجی، مثل سراب. من دارم آب میبینم تو صورت ذهنی من، یا آب دارم میبینم، اما منطبق با آب خارجی هم نیست، بلکه میرم جلو میبینم آبی وجود نداره. اما اگرم باشه مثل این لیوانی که جلوی منه، آخرش علم من علم حصولی است، علم به صورت اشیاء است. وقت آیا علم حضوری کجا داریم؟ یعنی آیا جایی میشد که یه شیء خودش بیاد تو کله من، نه صورتش؟ میگیم بله. مثال هایی که میزنیم صفات نفسانی که الان تو وجود ما هست، صورتش که پیش ما نیست، که خودشه. مثل ترس، نمیدونم شجاعت، سخاوت، بخل، این چیزا صفات. یا حتی نفس خودمون که من درک میکنم نفس خودم، اون نفس خود وجودش پیش من حاضره. یا عقل همینطور، من وقتی درک میکنم عقلا، این درک عقلی من خودشه. و درست عقل به معنای مدرک داره درک میکند، اما چیا درک میکنه؟ که حتی با عقل چیزای دیگه رو من درک میکنم، درک میکنم مثلا جهان رو، درک میکنم خدا را. اما یه صورت شم اینه که درک میکنم که عقل دارم. یعنی عقل اینجا هم مدرک است هم مدرکه، که این اسمش هم زرن اتحاد عاقل و معقول. یه همونه. خب اینجا هاست که خود عقل الان پیش من حاضره، نه صورت او. اینا رو تجربه کنیم وقت بعد میام تو بحث خداشناسی، ببینید چقدر زیباست. و اونه که ما میتوانیم به علم حضوری خدا رو ببینیم، یعنی خود وجود پروردگار میاد تو وجود من، نکن هزاد شو بفهمم. بس اون نیست، اونه که امکان نداره نری تو اون چیزا. بس در اینه که وجودشو نه صورتشو. الان ما هی با دلیل اثبات میکنیم خدا را، هرچی با دلیل اثبات میکنیم هی صورت خدا میاد تو ذهن من، یعنی واسطه میخوره. اما میشه به عین الیقین خدا رو دید و راهکارشو من تو کتاب ایمان دیگه توضیح دادم که سه تا راهکار داره: تفکر، توسل و تحزب. اون مقدمات این عین الیقینه. علی حال اینجا تو این بحث باید ما اینطور معنا بکنیم: وجوه یوم ناظره رو الی ربها ناظره، میگیم در اونجا مستقیم خود خدا رو میبینه. تو دنیا هم یک کسی به امیر المؤمنین سلام گفت شما خدا را دیدید؟ از فهمدن بله. گفت اه چطوری دیدی؟ فهمدن نه با این چشم ظاهر، با چشم دل که بهش میگیم بصیرت. اون منظوره خیلی خوب. آره مشکل چیه؟ نه تو قیامت دیگه یه درجه میره جلوتر، اونجا دیگه میبینن. ببینه این شک کماله تو اینجاست. اصلا شخص وقتی میمیره دیگه تمام شد، دیگه اونجا به یقین میرسه، چون ملک میاد پرسجو میکنه میفهمه دیگه قیامت هست دیگه. تا قبلش میکنه شک داشته، همچی که میمیره دو میره تو دالونی مرگ و دالونی قبل مثل که یه خبره دیگه یقین پیدا میکنه. از اونجا دیگه باور میکنه خدا را، باور میکنه ملائکه را، باور میکنه، چون داره میبینه دیگه. بله اونم هم یه حتی کل یقین ها رو که حالا ما به معنی مرگ معنا میکنیم اونم همینه. ببینید یقین ها تو این کتاب هم به معنی مرگ معنا کردن، در که یقین خودشه. خدای متعال بلد بود بگه حتی کل موت. این که میگه حتی کل یقین، یقین همونه، منتها این یقینه مقارنه با موته. قبلش یقین پیدا نکرده بود، وقتی مرد یقین اومد تو وجودش. آخرش یقین همون معنی یقین رو ازش یاد میکنی. و صلی الله علی محمد و آله.